بهتری از من قرار بدن. از لحاظ وزارت نفت، آنچه که وزارت کشور تایید میکنه و در اختیار ما قرار میده، همه اونها رو به شکل اعتبار در اختیار این عزیزان برای دریافت سوخت قرار میده.
بله. آقای رضایی، وانت‌بارهایی که هیچ فعالیتی هم نداشته باشن و خب جزو پرمصرفا باشن و 300 لیتر بهشون اختصاص پیدا بکنه، تکلیفشون چیه؟ باعث نمیشه که دیوانت‌بار بخرند تا از سهمیه سوختش استفاده بکنن؟
اونجایی که من اطلاع دارم راجع به این مصوبات، این پایش در طول چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. معنا و مفهومش اینه که در طول ماه‌های آینده هر مقداری که وانت‌های پرمصرف شناسایی، پرکارکرد شناسایی بشن، به هر حال شناسایی نشده ها در طول چند ماه آینده ممکنه مواجه بشن با کم کردن مقدار سهمیه که در اختیارشون قرار گرفته، قاعدتا شبیه یه ماشین عادی خواهند شد. این اتفاقی که در طول ماهای آینده خواهد افتاد اگر تایید نشن توسط وزارت کشور، یا پروانه فعالیت نداشته باشن، یا وزارت کشور اونها رو تایید نکنه.
بله. در خصوص سهمیه تاکسی‌های بین شهری چه تدابیر اتخاذ شده؟ به طور کلی تاکسی‌ها، به ویژه تاکسی‌های بین شهری.
این تاکسی بین شهری منظور پلاک عمومی، با توجه به اینکه راهداری اینها رو کنترل میکنه، اونها هم سهمیهشون در ماه آینده برای پرمصرف 400 لیتر و برای کم مصرف 250 لیتر خواهد بود. ولی ما با تفاوتی به عنوان اعتبار دریافت خواهند کرد. همه اون کسایی که، اون عزیزانی که در راهداری اطلاعاتشون رو دارن و به وزارت کشور دادن، اون وزارت کشور به ما خواهد داد، این مقدار رو تا سخت 1200 لیتر دریافت خواهند کرد. نگران نباشن. یعنی 400 لیتر در کارت سوختشون هست، تا سخت 800 لیتر اضافتر رو، البته خب اگر کم کار کرد باشن وزارت سازمان راهداری اونها رو مقدار کمتری تایید کرده باشه، ولی من دارم سقف رو عرض میکنم.
بله.
در مورد تاکسی های بنزین سوز تا سخت 800 لیتر، و در مورد تاکسی های دوگان سوز تا سقف 750 لیتر جمعش، یعنی اگه 250 تاشو در کارت سوختشون گرفتن 500 لیتر دیگه.
بله.
به شکل اعتبار دریافت خواهند کرد. این دسته عزیزان نباید نگران باشن، به دلیلی که از ماه قبلشون هم که بیشتر دریافت خواهند کرد، مقداریشو به شکل سوخت، مقداریشو به شکل اعتبار که در جایگاه میتونن انشالله استفاده کنن.
برای ایام نوروز چه تدابیر اتخاذ شده برای کسایی که حالا قصد سفرهای نوروزی داره؟
ما در وزارت نفت خب مجدی هستیم. اخباری وجود داره برای اینکه داره بررسی هایی میشه که سهمیه سفر عیدی داده بشه. ما چون مجدی هستیم، زیرساخت آماده کردیم. هر آینه ما آماده هستیم که اگر به ما ابلاغ بشود سهمیه عید هم بدیم. به هر حال مسبوق به سابقه بوده، در سالهای قبل هم نزدیک عید سهمیه داده میشده. ما در وزارت نفت تا الان مصوبه‌ای برای اجرای سهمیه عید دریافت نکردیم، ولی آمادگی داریم به محض اینکه دریافت بکنیم اون را اجرا کنیم.
بسیار عالی. من تشکر میکنم از شما جناب رضایی و خدا نگهدارتون. دوستان عزیز سلامت باشید. صحبت کردم با جناب رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. شما دوستان عزیز شنونده هم نظرتون لطفاً به ما اعلام بفرمایید. به ویژه رانندگان محترم وانت‌بارها، در خصوص سهمیه‌های جدید سوخت وانت‌بارها لطفاً به ما پیامک بزنن که آیا این سهمیه کافیه، آیا گرفتن بارنامه برای اخذ سهمیه، اونم سهمیه بیشتر امکان پذیر هست یا نه. شماره پیامک ما هم 30610 برای شما عزیزان شنونده، به ویژه عزیزانی که حالا در این گزارش راجع به اونها صحبت کردیم.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
مجلسی بسازیم کارآمد
بر بنیاد رأی آگاهانه.
ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انتخاباتی یا عضویت به کانال‌های فضای مجازی یکی از گلایه‌های کاربران در روزهای اخیر بوده، اما وزارت ارتباطات به پیکن امروزی اعلام کرده روزانه 500 سیم کارت و سرشماره‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس مسدود شده. افزایش 30% تخلفات در طی دو روز اخیر و طی دو روزهای تبلیغات به جای رسیده که وزیر ارتباطات گفته به شدت با آزار و اذیت‌های پیامکی برخورد خواهد شد. در همین ارتباط آقای فلاح جوشغانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفتگویی با همکارمون گفت فهرست این سرشماره‌ها و خط‌های موبایلی آماده ارسال به قوه قضاییه است.
شماره ها رو از کجا میارن و با این وسعت به این شکل پیامک ها رو ارسال میکنن؟ چه گروهی و شکل و شمایل پیامک هاشون هم انفرادیه هم گروهیه؟
این که بگید شماره نماینده ها رفتن از جایی گرفتن که نیست، یا اپراتور هم چی شماره ای داشتن نیست، این شماره رو به صورت رندوم دارن ارسال میکنن. خب حتی همین سرشماره شخصی هم که میفرستن، اینا هم بالاخره میان یه لیستی جلوشون همینطوری به صورت رندوم ارسال میکنن.
گروهی هم تشکیل دادن، اعضا رو افراد و عضو گروه میکنن، اینا هم هست.
ببین این که تو کانال ها و اینا دارن افراد و عضو میکنن که بالاخره باید به مردم شکایت بکنن، ما ابزاری نداریم خاص باشیم. ما برای این سرشماره اگه پیامک ناخواسته میفرستن، ما چندین سرشماره رو مسدود کردیم. در عین حال خدمت عرض کنم با ستاره 800 مربع مردم، اونایی که واسه شون ستاره 800 مربع پیامک تبلیغاتشون مثلا، خب بهتر از سرشماره هم پیامک تبلیغاتی دریافت نمیکنن. سرشماره شخصی هم هم خودمون با سیستمای مدیریتمون تشخیص میدیم و مسدود میکنیم، همین که ملت اگه به 195 شماره بفرستن ما بلافاصله چی مسدودش میکنیم.
آقای وزیر به هر حال گفتن این پیامک رسانی ها الان آزار و اذیت شده برای مردم و خط قرمز ماست. الان میخواید چیکار بکنید با این قصه؟
ببین این بحثیه که از قبل هم بوده. ما اصلا پیامک تبلیغاتی همیشه به عنوان چیز بوده، ما روزانه شاید بالای
ایشون آخه گفتن ما برخورد میکنیم. شما میخواید چیکار کنید؟ چجوری
برخورد که ما ببین ما که دستگاه قضایی نیستیم که، ما برخوردمونه که سرشماره رو مسدود میکنیم و اجازه نمیدیم دیگه پیامک بفرسته. لیستش هم انشالله در خواهیم آورد. به محض کشف این سرشمارهایی که دارن پیامک مزاحم میفرستن مسدودشون میکنیم. لیستش هم انشالله برای برخوردهای بعدی به مراجع قضایی اعلام خواهیم کرد. روزی 400-500 تا سیم کارت خودمون به طور عادی داریم مسدود میکنیم. تو این شرایط قطعا بیشتر هم میشه. مثلا ما امروز یه رشد 20% نسبت به روز قبل، یعنی دیر چون ما کشفیات دیروز رو که جمع‌بندی کردیم یه رشد نسبت به روز قبل داشته. مطمئن باش خب تو این داستان انتخابات زیادتر خواهد شد و این به طور اتومات از سمت ما هم کشف میشه و مسدود میشه. ولی مردم هم شکایت بکنه خب فرآیند رو تسریع میکنه. یعنی شکایت به معنی این که اون شماره رو بفرستن به 190.
پیگیریش که ارجاع داده بشن به مراجع قضایی مهمتره.
بله اون که با یه لیستی بفرستیم، ما کما اینکه قبلا هم برای شکایت های حوزه ارزش افزوده همین کارو کردیم، فرستادیم، داریم هم پیگیری میکنیم. دستگاه محترم قضایی هم داره فرآیندش رو طی میکنه. اینم به همون ترتیب ما حتما ارسال خواهیم کرد.
گفتگویی بود با معاون وزیر ارتباطات درباره مسدود شدن سیم کارت و سرشماره تبلیغاتی نامزدهای انتخابات که بدون اجازه مردم برای اونها پیامک تبلیغاتی ارسال میکنن. 3600 شماره پیامک ماست، لطفا نظرتون در این خصوص بفرمایید. گرچه همینطور که الان این گزارش رو پخش میکردیم پیامک های زیادی برای ما داره میاد که همچنان اتفاق داره میفته و بعضی از نامزدها تبلیغات خودشون رو از طریق پیامک دارن بدون اجازه ارسال میکنن. شنونده هم در بین پیامک ها پیامکی زده بود، من جالب بود این پیامک رو من خدمتون بخونم. ایشون گفته بود کاندیدایی که همین الان قانون رو رعایت نمی‌کنه و مرتکب تخلف قانونی میشه چطور میتونه در بزرگترین نهاد قانونگذاری کشور قرار بگیره و این میتونه معیاری برای انتخاب درست باشه. 3610 شماره پیامک ماست، لطفاً به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در خصوص به ما اعلام بفرمایید. اما برم سراغ موضوع بعدی. محیط زیست یکی از پیوست‌های مهم طرح‌های اقتصادیه که نادیده انگاشتن اون میتونه زیان‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد بکنه. در دوره‌های اخیر انتخابات موضوع محیط زیست هم به برنامه‌ها و مناظره‌های انتخاباتی اضافه شده. همکارم محسن بختیاری در این خصوص این موضوع رو پیگیری کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
حضور یک پارچه در پای صندوق‌های رأی نشانه دوست داشتن امنیت و آبروی وطن است. ظهور عزم و اقتدار ملی ایرانیان برای حل مشکلات.
تک رأی شاید مثلا به چشم نیاد، اما همین که میریم سر صندوق رأیامونو میدیم، همین واسه خودش میشه واسه خودش دریا.
با شرکت تو انتخابات همبستگی خودمون رو نشون میدیم.
بعد دیگه ما اولین سالمونه، میخوایم شرکت کنیم. دوست دارم رأی بدم.
پویش انتخاباتی و حضور میان مردم با استفاده از سامانه‌های پیامکی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان روش‌های تبلیغاتی مد نظر کاندیداهاست. توجه به محیط زیست کم خرج و اثرگذارتر از خیلی از عنوان‌های تبلیغاتی است. سوژه‌ای که از دو دوره پیش در رأس بلندگوهای تبلیغاتی کاندیداهای مجلس قرار گرفته و هنوز با انتظارات مردم و کارشناسان فاصله دارد. مهندس درویش کنشگر و فعال رسانه محیط زیست.
انتظار اینه که داوطلبان ورود به صحنه بهارستان خودشون از فهم بومشناختی یا سواد محیط زیستی برخوردار باشن، به مشکلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به صورت منطقه‌ای و به صورت ملی و به صورت جهانی اشراف داشته باشن و برای اونها راهکار داشته باشن. نمایندگان مجلس باید بتونن طرح‌هایی رو ارائه بکنن که این طرح‌ها قابلیت عملی شدن داشته باشه و برای این کار حتما این نماینده‌ها لازمه که از مشاورهای متخصص در این حوزه برخوردار باشن.
نشست زمین و فرسایش خاک، آلودگی آب و هوا، لایروبی رودخانه‌ها و معضل ریزگردها، خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، قطع درختان و کاهش پوشش گیاهی، پسماند ها که زباله های شهری و صنعتی است، گاز های گلخانه ای و گرمتر شدن مناطق و هزار و یک بحران محیط زیستی دیگر، دغدغه های متفاوت مردم و مسئولان امروز است. مسئله هایی که به اعتقاد دکتر گلزاری استاد دانشگاه در شعارهای تبلیغاتی کاندیداها زیاد شنیده می شود و مردم باید مراقبت کنند.
روزام خیلی‌ها به ما میگن که حالا یهویی تا حالا تو انتخابات و توی محیط زیست اصلا نبودن، بعد الان که یه ذره بحث انتخابات شده حتی به ما هم زنگ میزنن که برای ما برنامه زیست محیطینا بنویسید و بگید. میگم بابا شما تا حالا کجا بودید، کجای محیط زیست موندی که یهویی اینقدر علاقه مند شدید و حتی تو شعاراشون هم اینا میارند. کاملا منطقیه که حداقل دیگه بنا به بضاعت خودشون باید وعده بدن. طبقه زیست محیطی افراد این طرف تا همین هفته قبل تمام کارهای پروژه‌ای که انجام داده هیچ کدوم پیوست زیست محیطی نداشتن. تا همین هفته قبل اصلا شما یه دونه کار زیست محیطی، یه دونه کنفرانس زیست محیطی، یه دونه حرکت زیست محیطی، یا ما خیلی از بحث‌های فرهنگسازی زیست محیطی وارد نبوده. بعد یهویی الان دیگه دایه مهربان‌تر از مادر شده و خیلی علاقه‌مند محیط زیست کشور رو بخواد حل بکنه. این باید یک عقبه ای باید داشته باشه دیگه، طرف چهار تا تجربه ای تو این زمینه داشته باشه که بعدا بخوای اون تجربه رو تو بری تو مقام بالاتر ادامه بدی، ولی قبلش هیچ تجربه ای نداشته باشید بری تو مقام بالاتر اون هیچ تجربه نداشته باشی چطوری میخوای ادامه بدی؟
وضع قوانین محکم و قابل اجرا بدون خلأ و بستن روزنه برای سوء استفاده ها و در کنارش قدرتمند شدن سازمان حفاظت محیط زیست و پاسخگو شدن مسئولانش به ملت، توصیه دکتر عبدالی استاد دانشگاه محیط زیست است به کاندیداها و صد البته دقت مردم به تبلیغاتی که میشنوند.
سازمان محیط زیست سازمان ضعیفیه. این ضعفش هم در بُعد ساختاریش هست، یعنی هم از لحاظ تعداد نیرو و پرسنلی که داره چه در بُعد کارشناسی و چه در بُعد محیطبانی همیشه میگن این مشکل داره و کم داره و به نظر من هم این واقعا وجود داره و یه سازمان ضعیفیه. اولین شعاری که باید نماینده‌های محترم روش تاکید بکنن این که واقعا این سازمان رو از این سازمان ضعیف خارجش بکنن. دومین مسئله اینه که واقعا پاسخگو کردن سازمان محیط زیست.
انتخابات اسطوره مردم سالاری حاکمیت است. حضور آگاهانه همه مردم در انتخابات دوم اسفند پرشور خواهد بود و خصوصیات عملی کاندیداهای مجلس احترام به شعور ملت است.
یک رأی خیلی ارزش داره.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
در روزهای اخیر شاهد یک مستوی خوبی در وزارت کار و رفاه بودیم. پروژه هایی که بیش از 4 سال طول بکشه کارگران موقت این پروژه ها از مزایای قراردادهای مستمر برخوردار خواهند شد. اما در این باره یک سوال مهم وجود داره و اون اینه که این مستوی های باعث نمیشه پیمانکاران قبل از 4 سال شدن طول عمر پروژه کارگر موقت خودشون رو اخراج بکنن. خبرنگار پیک نیمروز این موضوع رو از آقای شاه کرمی معاون وزیر کار پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
میگم پایداری اشتغال همینه. شما وقتی که بعد از تا 4 سال این پروژه ادامه داشته باشد، بعد از 4 سال دیگه این کارگران و این شاغلین دائم تلقی میشوند، نمیتواند کارفرما بیاد مثلا در بعد از 4 سال بگه خب من این کارگری که وجود داره. البته این نیست که اگر یه کارگری هم دچار تخلف شد در این مشاغل اخراج نشود.
یعنی آقا تضمینی در از وجود داره که مثلا طرف یه قرارداد مثلا 3 ساله ببنده هم اول، چون آینامه شما رو الان فهمیده دست شما رو میگه که قرارداد من 3 ساله میبندم، حالا شما بود دنبال من.
یعنی میگم دور زدن داره برای کارفرما، میگم قرارداد چجوری تنظیم میکنه قبل از موعد بتونه تسویه حساب کنه.
ما بحثمون اینه که سقف اشتغالی که در این کارگاه وجود دارد بعد از اینکه این کارگاه بعد از 4 سال باید حفظ بشود.
میگم کارفرما بیاد قبل از این بیاد قبلش یه قرارداد 3 ساله ببنده، بگی آقا دیگه تموم، بعد از 3 سال بری نیروی قرارداد بسته، اونم موافقت کرده که 3 سال با این بیشتر کار نکنه. حالا شما بود دست
نه دیگه ببین اصل مطلب همینه. گفتم اگر در پروژه بیش از 4 سال این پروژه زمان اجراش به طول بیانجامد، این سقف اشتغالش باید حفظ بشود و این کارگری که در اونجا کار کرده دیگه اصلا نیاز به قرارداد ندارد، کارگر دائم تلقی می شود.
ما میگیم آقا قبل از ما اصلا حرف شما قبول، آقا بیش از 4 سال طول کشید قبول. من میگم حالا دست شما رو خونده، دست وزارتکار رو خونده، میگه اگه بیش از 4 سال بمونی باید بیمه. من اونم میفهمیدم که خب باشه، من اون قراردادم 3 ساله میرم.
بستگی به قرارداد بین کارگر و کارفرما داره، اما بعد از 4 سال دیگه این کارگر دائم تلقی.
شما هم نظرتون لطفاً به 3600 برای من پیامک بفرمایید در این باره. ممنون که ما رو همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمتن فمنک. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران زمین، سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، در این نوبت کاری تا ساعت 22 در خدمت شما بزرگواران هستیم. به عنوان اولین برنامه این نوبت دعوت میکنم شنونده برنامه من انقلابیم باشید و در این برنامه با شاخصه های مجلس انقلابی بیشتر آشنا بشید.
اونجه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگریست. این روحیه رو باید حفظ کنید.
من انقلابیم،
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم، هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، دریادلان، مردم خوب ایران، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو معارف. خیلی خوشحالیم و متشکر از شما به خاطر اینکه این دقایق برنامه من انقلابیم و رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. من و دوستانم افتخار داریم در این برنامه بحث‌هایی رو مطرح می‌کنیم که جزء نه فقط دغدغه‌ها بلکه اصول و مبانی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی هست. بارها و بارها در فرمایشات شون مستقیم و غیر مستقیم در خصوص انقلابی بودن، انقلابی گری، شاخصه های انقلابی گری، تعریف یک ملت انقلابی، یک مجلس انقلابی، یک دولت انقلابی، یک حوزه و دانشگاه انقلابی صحبت کردند و حالا این برنامه رسالت خودش میدونه که یه مقداری جزء به جزء فرمایشات و مقام عظمای ولایت رو مطرح بکنه و تطبیق بده با آنچه که در دستگاه‌های مختلف اتفاق میفته. بایدها و نبایدهاش رو مرور بکنیم و ببینیم
که الان کجای کار هستیم. بحث های متعددی رو درباره مجلس انقلابی در هفته های گذشته مطرح کردیم و دربارش صحبت شده. از جمله از هفته پیش بایدهای مجلس انقلابی رو ما داریم مرور میکنیم. بایدهای مجلس انقلابی بر اساس شاخص هایی که مقام معظم رهبری ارائه میکنن و چندین باید رو مرور کرده ایم. امروز هم به حد وسع زمان برنامه موارد دیگری رو صحبت خواهیم کرد درباره اون در حضور کارشناس محترم و فرهیخته برنامه جناب آقای منصور علم‌الهدا پژوهشگر مسائل راهبردی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
یاران همراه جناب آقای منصور علم‌الهدا پژوهشگر مسائل راهبردی برای هفته دیگر زمانشون رو به برنامه من انقلابی هم دادن و الان در استدیوی ضبط برنامه هستن. از طرف خودم و شما شنونده های عزیز سلام عرض میکنم. جناب آقای علم‌الهدا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام، بسیار متشکرم. آیه علم‌الهدای بزرگوار، ما توی بایدهای مجلس انقلابی هفته پیش موارد خیلی خوبی رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین بایدها همین بود که مجلس انقلابی اون مجلسیه که مواضعی اصولی داشته باشه بر مبنای فرمایشات و منویات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که این از تاکیدات مقام معظم رهبری هست. اینکه حالا استقلال و شجاعت داشته باشه این مجلس در موضع‌گیری‌ها، مبارزه با فساد، عدالت اجتماعی و تلاش برای رسیدن به اون تراز لازم از عدالت اجتماعی، مباحث اینگونه مطرح شد. امروز دیگه بحث بایدها رو به نظرم اگر برسیم تمامش بکنیم، چون نبایدهای مجلس انقلابی هم میتونه در جای خودش بسیار مهم باشه.
خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشالله که بازخوانی اندیشه های حضرت امام رحمت الله تعالی علیه و بیانات مقام معظم رهبری در مورد مجلس انقلابی مورد توجه شما و استفاده شما قرار بگیرد.
همینطوره انشالله.
ما در هفته گذشته بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان بایدهای مجلس انقلابی. چند مورد رو گفتیم. پنجمین مورد رو من خدمتتون عرض می‌کنم. فرمایان پنجمین مورد مطالعه و تحقیق درباره لوایح است.
بله.
استحضار دارن شنوندگان محترم که مصوبات مجلس یا به صورت لایحه از دولت ارائه میشه به مجلس.
بله.
و یا به صورت طرح در خود مجلس تهیه میشه و تصویب میشه و ابلاغ میشه برای اجرا.
صحیح.
تأکید مقام معظم رهبری این ظرافتی دارد. معلوم میشود که یک اطمینانی به هر حال به بررسی ها در مجلس دارد، یا اگر اطمینانم ندارد حداقل میتوان اینجوری گفت که این رو به صورت یک امر انشائی، یعنی باید اینطور باشد مجلس که مطالعه و تحقیق بکند. چرا؟ چون لوایح گاهی اوقات با عجله تهیه میشه.
بله.
یعنی این که میفرمایند که مطالعه و تحقیق بکن درباره لوایح، ممکنه لایحه‌ای با سرعت تهیه شده باشه و از اتقان کافی برخوردار نباشه. آیا مجلس برای این مطالعه سازوکار لازم رو دارد یا ندارد؟ بله.
من انقلابی.
اولا کمیسیون ها هستند. در کمیسیون ها کمیته های تشکیل میشه.
بله.
و غیر از اینها مرکز پژوهش های مجلس هم هست که میتواند به کمکش بیاد. و علاوه بر اون در حال خود نمایندگان که توی برخی حوزه ها برای تخصص ویژه هستند. به هر حال مجلس ما مجلس با کیفیتی است. گویا اوقات عناصری توشون هستند، از اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، متخصصین عرصه‌های مختلف. اینها می توانند این لایحه ها رو بررسی بکنن. پس یک عامل که می توانیم بگیم زمینه چنین بایدی رو فراهم میکند،
بله،
این که بگیم لوایح ممکن با عجله تهیه شده باشن در دولت که بخاطر رفع کار خودشو بکنه.
صحیح.
امکان دارد گاهی اوقات با مبانی علمی، با قوانین مرتبط، با سیاست‌های بالادستی اینا هماهنگ
نباشد
یا هماهنگ نشده باشد. این ما گاهی اوقات داریم. ما الان سندش چشم‌انداز داریم. بنده گاهی اوقات دیدم چه در دولت قبل چه در این دولتی که الان سر کار هستن، اینها چشم‌انداز نظام رو گذاشتن کنار. چشم‌انداز نظام ممکن اشکالاتی داشته باشد.
بله.
اما به هر حال این فعلا مورد اتفاقه و به عنوان ابلاغیه مقام معظم رهبریه، با تو اون چارچوب حرکت میکنن.
درست.
یا سیاست هایی که مقام معظم رهبری با اون سیاست های کلی بیان میکنن در اونجا با اونا هماهنگ نیستن، اینها بایستی دقت بشه که این هماهنگی به وجود بیاد.
بله.
گاهی اوقات از اولویت برخوردار نیستن. یعنی مجلس برای این که یک اولویت سنجی بکند و همینطور ببیند که اینجا مصالح نظام رعایت شده یا نشده، مصالح ملی بر مصالح حزبی و گروهی و جریان منطقه‌ای اینها رعایت شده یا نشده، برای چنین رعایتی هم باید چیکار بکند؟ بررسی بکند.
بله.
ببینید ما در واقع داریم ضمن این که میگیم از این بابت داریم شاخص هم میگیم، یعنی مجلس وقتی میخوای بررسی بکن با این شاخص ها.
درسته.
اینا هم مستفاد از به هر حال مبانی و فرمایشات بزرگان خاصه حضرت امام و مقام معظم رهبریه. مقام معظم رهبری میفرماید انتظار بنده از مجلس، دولت و مسئولان در همه رده ها این است به معنای واقعی کلمه مسائل اساسی کشور رو چکار کنن؟ بشناسن. ببینید این فهم مسئله اساسی کشور. پس یه شاخص این شد. اینی که مقام معظم رهبری میگه که شما اینها رو لوایح میاد روی اینا
مطالعه کنید
برای این که به مسئله اساسی کشور برسید.
رادیو معارف، بررسی شاخصهای مجلس انقلابی در برنامه من انقلابیم.
ششمین موردی رو که معظم الله می فرماین حرمت نهادن به آرامش فضای سیاسی کشور. ما چرا آرامش رو ما چرا می خواهیم؟ ببینید ما به تعبیر یک بزرگیم، ما 10 سال جنگ نظامی رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
2 سالش جنگ داخلی بود، 8 سالش جنگ خارجی بود. بعد هم که وارد شدیم بلافاصله تهاجم نرم شروع شد.
درسته.
کشوری که خب به طور طبیعی دائما در حال جنگه، یا جنگ سخت یا جنگ نرم، یا جنگ خارجی یا جنگ داخلی.
درسته.
یا جریان‌های فکری از بیرون یا جریان‌های فکری معارض در داخل، جریان روشن فکری. خب تداوم این انقلاب نیاز به چی داره؟ به آرامش داره.
بله.
بنابراین مجلس هیچ، تأکید میکنم به عنوان یک شهروند،
بله،
هیچ بخشیده نخواهد شد که اگر مجلس هم خودش بیاد باعث تنش چی بشه؟ سیاسی تو جامعه بشه.
بله.
باعث نارام. لذا میگن حرمت نهادن به آرامش فضای سیاسی کشور.
بله.
یکی بحث این که ما نیاز برای تداوم انقلابمون نیاز به چی داریم؟ به آرامش.
آرامش.
ببینید اگر ما بخوایم در کشورمون پیشرفتی اتفاق بیفته،
بله،
مقام معظم رهبری تو بحث‌های نرم افزاری بحث بصیرت رو فرمودن.
صحیح.
ببینید فضای سیاسی جامعه ما برای پیشرفت بصیرت زایی نیاز به چی دارد؟ به آرامش.
بله.
یعنی اگر قرار شد که جنگ اعصاب باشد، اگر بنامش رو درگیرهای مفصل سیاسی باشد و هر روز روزنامه چیز باشن، مردم قدرت فکر کردن و زمان فکر کردن ازشون گرفته میشه.
صحیح.
لذا بصیرت کافی رو پیدا نمی کنن. از اون طرف ما به چی نیاز داریم؟ این مردم باید 3 تا کار بکنن. 1 مخالفت کنن، 2 موافقت بکنن، 3 انتخاب بکنن. اگر فضای سیاسی ناآرام بود، اگه حرمت بهش نگذاشتن و آلودش کردن،
اون 3 تا
یعنی مردم آرامش ندارن.
اتفاق نمیفته.
این مردم بایستی اونجا ببینید با یک آرامش فکر، با تفکر، با اندیشه و با بصیرت بایستی مخالفت کنن.
بله.
با کی؟ با دشمنان. چه داخلی باشه چه
خارجی.
باید موافقت بکنن.
با
کی و با چی؟ با انقلاب، با رهبران انقلاب، با کارگزاران انقلاب،
با نظام.
با نظام مجموعه اینا میشه نظام.
درست.
با نظام اسلامی رو باید حمایتش بکنن، موافقت بکنن باهاش و حمایت بکنن پیش بره.
درست.
و بایستی اینها انتخاب بکنن. چی انتخاب بکنن؟ رئیس جمهور باید انتخاب بکنن، نماینده مردم برای مجلس باید انتخاب بکنن، برای خبرگان باید انتخاب بکنن، برای شوراها باید انتخاب بکنن.
بله.
اگر احیانا آرامش نباشد، این مخالفت ها، موافقت ها و انتخاب ها نتیجه بخش
نخواهد
بود.
بله.
اگر آرامش نباشد، غوغا سالاران، سیاست بازان، اونهایی که از آب گل‌آلود ماهی میگیرن، اونها موج سواری خواهند کرد. اگر آرامش مردم به هم خورد، آرامش سیاسی مردم به هم بخوره، اینجا به هر حال اونهایی که صاحبان انقلاب هستن، اونها کوتاه خواهند آمد. در نتیجه چه اتفاقی رخ میده؟
اونهایی که دنبال فرصت بودند فرصت رو به دست خواهند.
سیاست بازان، قوقاسالاران، این تیپ جماعت میان حاکم میشن. پس حرمت نهادن به ارمیحاد حضور شما،
آرامش فضای
سیاسی
کشور،
چیزی باید هایی که بایستی مراعات بکنن.
بسیار خوب.
رادیو معارف، من انقلابیم. برنامه ی از گروه خبر رادیو معارف، من انقلابیم.
مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزیست که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنن و مجلس بد همه چیز را بد میکنن.
عزیزان شنونده برنامه من انقلابی هم هست که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. این برنامه سعی میکنه بازخوانی بکنه اندیشه ها و فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو و همینطور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، برای اینکه بهتر بشناسیم انقلاب رو، انقلابی بودن رو، شاخصه های انقلابی گری رو. و اگه از هفته های پیشین با ما همراه بودید حتما بهتر میدونید که ما مجلس انقلابی رو چند هفته ایست داریم مرور میکنیم و در